را پاک کنید. چند کد شارژ مالی برای سیم کارت های اعتباری خود به همراه داشته باشید. زیرا در صورتی که اعتبارتان کافی نباشد، امکان دریافت تماس را نیز نخواهید داشت. نقشه. نقشه ایستگاه های ستاد راهنمای زائر را تهیه نمایید و در طول مسیر برای دیگر زائران ارسال نمایید. پول. حتما به میزان کافی پول نقد به همراه داشته باشید. از سپردن تمامی پول افراد گروه به یک نفر جدن خودداری نمایید. پولهای خود را در چند جای مختلف قرار دهید. کارت آبربانک برای برداشت از دستگاه های ATM ایرانی داخل کربلا و نجف همراه داشته باشید. التماس دعا.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب.
ماهی. نویسنده هدیه رضایی. بازیگران رضا عمرانی، قربان نجفی، نگین خواجه نصیر، شهین دخت نجفزاده، مینو جبارزاده. کارگردان بهرام ابراهیمی. گوینده شمسی صادقی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت سوم. به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، روز و روزگارتون آروم. مشتبه جراح میان سال که همسر و پسرش رو از دست داده و با نوش بابک و عروسش روشنک زندگی میکنه، خیلی اتفاقی متوجه حضور زنی به نام ماهی در یک روستای دور افتاده میشه. مشتبه که فکر میکنه این زن همون گمشده 40 سال پیشه، به مازندران میره تا ماهی رو ببینه. اما ماهی برای کنترل آریتمی قلبش از روستای محل سکونتش به بیمارستان منتقل شده.
خب این کل پرونده پزشکی شد دکتر. نوار و اکو و هولتر و سابقه حمله های قلبی.
بله، با این تفاصیل 100% بود عمل بشه دکتر.
100%؟ بله. ولی خب هزینه عمل رو نداره. من صلاح دونستم چند روز تی سی سی او بمونه که خیالم راحت بشه اتفاقی براش نمیفته. حمله ها قطع شدن، ولی خب باید یه فکری برای آریت پیش بکنیم.
من میخوام این ماهی خانم رودسری رو منتقل کنم تهران.
شما فرمودید جراحی، درسته؟
بله، من مشتبه سواری جراح قلبم. میخوام تو بیمارستان خودم جراحیش کنم.
بله، مشکل نداره. ایشون ظاهرن همراه ندارن. دو تا آقا آوردنشون اینجا که از هم ولایتیش بودن برای رضایت.
من خودم تعهد میدم.
بله، مشکلی نداره. خودش هوشیاری داره، رو به راهش میکنیم.
فقط یه نکته آقای دکتر.
بفرمایید، در خدمتم.
من نمیخوام مای خانم بدونه کی داره ایشون از بیمارستان شما منتقل میکنه تهران برای جراحی. میخوام اسم من مخفی بمونه.
دلیل خاصی داره آقای دکتر؟
بله، ماهی خانم زن مغروریه، حاضر نمیشه دیگران بهش کمک کنن. من یکی از آشنایان قدیمی ایشون هستم.
بله.
اگه خبردار بشه که من میخوام کمکش کنم حتما مخالفت میکنه.
من باید با همکارم موضوع در میون بذارم، روند اداری رو بهتون خبر میدم.
تا فردا میتونین منتقلش کنیم تهران؟
بله بله انشالله. شما امروز بمونید، مراحل اداری رو طی کنید، بعد میتونید تشریف ببرید تهران تا ما با آمبولانس منتقلش کنیم.
به امید خدا. فقط ببخشید، من تا جایی که میدونم ایشون از آمبولانس خوشش نمیاد. لازم بود با هواپیما منتقلش میکنم.
بله بله حتما، به امید خدا.
تلفونتون رو چرا جواب نمیدی؟
خوب نیستم روشنه، خوب نیستم.
لی من قربونتون برم بابا مشتبا.
سخت بود، خیلی سخت.
الان حالش چطوره؟
ریکاوریه، موقع عمل دوباره بهش حمله دست داد، ولی تمام نقطه هایی رو که آریتمی ایجاد میکنن فریز کردم.
در مجموع یعنی مشکل حل شده؟ نه الان حالش خوبه درسته؟
عمل موفقیت آمیز بود
بابا مشتبا. پس این قیافه چی آخه؟ چرا اومدی خودتو توی اتاقت قایم کردی آقای دکتر؟ چرا جواب تلفن نمیدی؟ چرا؟
روشنک، تو این سالا هیچ وقت پیش نیامده بود که یکی از نزدیکانمو جراحی کنم.
بابا مشتبا ببین، ماهی خانم از نزدیکان شما نیست، یه آدم تو گذشته شما. همین اونجوری من نگاه نکنین، میدونم چقدر براتون مهم بوده، ولی 40 سال گذشته اون آدم دیگه ای شده. شما آدم دیگه ای شدی نشدی؟ شما تو این 40 سال ازدواج کردی، بچه دار شدی، پسرت بزرگ شده، ازدواج کرده، بچه دار شده، همسر و پسرت با هم از دنیا رفتن، منو بابک رو گرفتی زیر بال پرت، یه عالمه اتفاق ریز و درشت رو تجربه کردی. قطعا ماهی خانمم تو این 40 سال یه جا بند نشده، زندگی کرده، رشد کرده، عوض شده.
حرفات تموم شد خانم روانشناس؟ لطفا برو، میخوام تنها باشم.
میخواین وقتی به هوش اومد من برم باش حرف بزنم؟
نه.
قهری؟
نه.
خب من به عنوان یه روانشناس اجازه دارم یه پیشنهاد به پدر شوهر بد اخلاقم بدم؟
بله.
ببینین بابا مشتبا، کار درست اینه که باهاش حرف بزنین.
میترسم روشنک.
از چی؟ از چی میترسین؟ گذشته رو یه بار دیگه مرور کنین، اون وقت میفهمین چیزی برای ترسیدن وجود نداره.
پس باید صبر کنم کاملا رو به راه بشه.
اونو دیگه شما که دکتری میدونی، صبر کنین تا شرایطش رو به راه بشه. باشه؟ قصه از آن جایی شروع شد که قلب ماهی قصه ما رو به راه نبود، زیادی میزد، همیشه خدا قلبش زیادی زده بود، برای همین قلبش خسته بود، خیلی خسته بود، تا اینکه یک روز یک ماهیگیر ناشناس تصمیم گرفت ماهی را به دریا هدایت کند و آنجا قلبش را درمان کند.
چی می نویسید؟
قصه
خسته نمیشید؟
خیلی ساله می نویسم ولی هنوز نمی دونم قصه نویسم یا نه.
چیزی هم چاپ کردید ماهی خانم؟
نه. شما دکترید؟
بله بله. روپوش که تنم نیست، از کجا متوجه شدید؟
خب از لحنتون میشه منو ویزیت کنید که اگه خوبم مرخص بشم.
عجله دارید واسه رفتن؟
بله کارم خوابیده، غیر از اون تو بیمارستان خیلی خلقم میگیره.
کاراتون چیه ماهی خانم؟
گیوه میدوزم، سفارشام اگه به موقع آماده نشن مشتریام کم میشن. من تو روستا فقط یه خونه دارم، زمینی ندارم که ازش پول در بیارم. تنها کاری که بلدم گیوه دوزیه.
من قصه نوشتم.
قصه ها رو واسه دلم مینویسم، گیوه ها رو واسه جیبم میدوزم.
من پروندتون رو کامل دیدم، مشکلی ندارید. دوراتون رو به موقع مصرف کنید، به موقع هم چکاپ بشید، مرخصید.
خدا خیرتون بده آقای دکتر. پس تماس بگیرم روستامون که یه نفر بیاد عقبم؟
نه نه نیازی نیست، با یه همراه میفرستیمتون روستا. تو خونتون که مستقر شدید فرستاده ما برمیگرده.
ماجراشی آقای دکتر؟ شما میدونید کی داره این همه لطفو به من میکنه؟
خدا.
اون که 100%، ولی به واسطه کی؟
من از چیزی خبر ندارم. مای خانم.
بله.
هیچی، خداحافظ.
آقای دکتر چی میخواستید به من بگید؟
منو یادت نیومد؟
ما همدیگر رو میشناسیم آقای دکتر.
ماهی خانم رودسری، من مشتبا، مشتبا صبوری. هنوز یادت موندم یا؟
کی؟
یادت نمیاد یا ترجیح میدی یادت نیاد؟
من شما رو نمیشناسم.
مشتبا صبوری.
من شما رو نمیشناسم، فقط لطف کنید کمکم کنید از اینجا برم.
40 سال پیش
گفتم که شما رو نمیشناسم آقای دکتر، منو با یه نفر دیگه اشتباه گرفتید.
ولی من میشناسمت. مگه چند تا ماهی تو این دنیا هست که شبیه شما باشه؟ هنوزم شبیه 40 سال پیشتی، همونی، فقط 40 سال بزرگ شدی.
من گیوه دوز و چه به آشنایی با یه دکتر پایتخت نشین؟
40 سال پیش نه من یه دکتر پایتخت نشین بودم، نه تو گیوه دوز روستایی بودی مای خانم.
من اونی که شما دنبالشی نیستم.
من دنبالش نیستم. یه روزی تو همون 40 سال پیش تصمیم گرفتم که دیگه دنبالش نگردم، اما الان مطمئنم که شما همون ماهی هستی، همون ماهی که رفت دیگه نیومد.
میخوام برگردم خونم. اگه شما کارامو روبرا نمیکنی خودم باید.
نیازی نیست، خودم کاراتونو روبرا میکنم. نهایتا تا فردا ظهر از اینجا میرید.
دکتر.
بله.
شما هزینه های منو پرداخت کردی؟
نه.
پس کی؟
یه خیر خواسته ناشناس بمونه. حالا دیگه استراحت کنید. فقط اگه تا پیش از رفتن چیزی از 40 سال پیش یادتون اومد بگید منو خبر کنن.
منو اشتباه گرفتید.
رنگ پریدتون چیز دیگه ای میگه. مزاحمتون نمیشم، قصتون رو تموم کنید. خدا رو چه دیدید؟ شاید یه روز من خوندمش.
Thank you.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر، سلام و ادب به حضور یکایک که شما دوستان عزیزم، دوستان اهل مطالعه، دوستان کتابخوان. من شهاب شهرزاد هستم، در خدمتتونم با این تالار آینه همراه با عبدالله علایی تهیه کنم. دوستان عزیز، چگونه یک نفر علاقه‌مند به مطالعه میشه؟ شما چی فکر میکنید؟ چگونه واقعا خود ما، مثلا من داشتم فکر میکردم که خودم چگونه علاقه‌مند شدم به مطالعه، و حالا یک کسی که علاقه‌مند نیست به مطالعه چه روندی رو طی کرده که روز به روز از کتاب و کتاب خوندن دور شده؟ واقعیت ماجرا اینه که خانواده ها اولین و مؤثرترین کانون آموزش هستند برای بچه ها. یعنی اگر که شما فرض بکنید در یک خانواده فرزندی متولد بشه که پدر و مادر اهل کتاب و مطالعه هستند، بنابراین فرزند به محض اینکه متولد میشه و میتونه اطرافش رو درک بکنه، پدر و مادر رو میبینه که در اوقات فراغت خودشون کتاب دست گرفتن و مطالعه میکنن. این فکر میکنیم که تأثیر و نقش جدی نداره در تربیت بچه ها. بسیار نقش مهم و اساسی داره. یک جمله معروفی بود، میگفت پدر بزرگ من هیچ وقت مستقیم به ما نگفت که بچه ها بیاین کتاب بخونید، یا ما رو تشویق حتی به مطالعه نکرد به صورت مستقیم، اما ما همیشه کتاب دست او میدیدیم. این شد که همه ما نوه ها و نتیجه ها خلاصه با دیدن این تصویر فرهنگ مطالعه در ما نهادینه شد و همه اهل مطالعه شدیم. بنابراین شما تو یک همچین محیطی اگر زندگی بکنید، یا یک همچین محیطی رو اگر برای بچه‌ها و فرزندان در نظر بگیرید، می‌بینید که تا 2 سالگی بچه‌ها کنجکاوی خودشون رو نسبت به متن‌های خواندنی نشون میدن. بنابراین می‌دونید که الان دنیا پیش‌بینی کرده برای بچه‌هایی که هنوز نمیتونن کتاب کاغذی دست بگیرن و مطالعه بکنن، کتاب‌های پارچه‌ای، کتاب‌های پلاستیکی، کتاب‌های به اصطلاح حمام. یعنی وقتی یه بچه‌ای حمام میکنه، همراه با او ما میتونیم کتاب رو بهش بدیم و با کتاب مأنوسش بکنیم. و به هر صورت نه فقط در خانه ها، در مهد کودک ها، در جاهای مختلف این انسگیری با کتاب در بین بچه ها ترویج میشه و پیش بینی شده. چه بهتر که ما این کار انجام بدیم، هرچند که بعد از این، یعنی بعد از مرحله خانواده، تازه مسئولیت نظام آموزش و پرورش در تشویق بچه ها به مطالعه آزاد، مطالعه سودمند غیر درسی آغاز میشه. این مسئله مهمیست. اما آیا واقعا نظام آموزش و پرورش ما میبره بچه ها رو به سمتی که کتاب غیر درسی سودمند مطالعه بکنند، یا نه اصلا یک عامل بازدارند است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز زنگ انشاست و بچه ها کتاب داستان هر کدوم دارن و میخوان کتاب بخونن و بیان خلاصه نویسی کنن یا خلاصه شو برای بچه های دیگه تعریف کنن. دانیا شما چه کتابی رو میخونی؟
من اگر آدم برفی ها آب نشوند خواهم اینو برای شما خلاصه کنم.
ماله آفر. مهدی شما چه کتابی رو میخونی؟
آواز
وحی پیامبر. پوریا شما چه کتابی رو میخونی؟
خرگوش بازیکو، بازیگوش و لاک پشت زیرک.
بله آفره.
من میخوام کتاب شایا... یک صد و سه سال از درباره زندگی از علی علیه السلام برای شما خلاصه.
خب شما میشه بیاین خلاصه کتابی که خوندی برای بچه ها تعریف کنی؟
من میگم که اسم پدر حضرت پدر حضرت علی حضرت ابوطالب بودن و اسم پسرانشون
امام حسن و حسین بودن و اسم دخترانشونم حضرت زینب و ام کلثوم بودن. من داستان امشب مردم میکشن بود. حضرت علی در کنار پدرشون نشسته بودن و پدرشون گفتن امشب من دارن میکشن. صبح بودش بعد پدرش در حالی که خیلی ناراحت بود و چیگو جوابشو
در اینجا رسه ماه
پایان میرسه و این کتاب هم مرفضا دانشمند نمیشتن.
خیلی ممنون.
از خلاصی داستان
خوش بود. دانیال شما بیایی تعریف کنیم.
بله
داستانتون کتاب چی بود؟
اگر آدم بخیه آب نشه.
بله بفرمایید.
در این روز زمستون بچه ها با هم دیگه فکر رو هم گذاشتن و جلد زیادی جمع کنن با خودشون که یه آدم وقتی درست کنید و عراضی یه آپارتمان رو
به شما میخوام یک کتاب معرفی کنم، کتابی با عنوان در مسیر آفرینش، یا اگر عنوانش رو کامل و دقیق به شما بگم کتاب نگارش در مسیر آفرینش، راهنمای عملی پرورش خلاقیت‌های ادبی کودکان و نوجوانان. این کتاب رو سرکار خانم سودابه امینی که نویسنده و شاعر خوب کشورمون هستن نوشتن و تخصص ایشون هم روانشناسی است. کتابی است در حقیقت برای پرورش خلاقیت‌های ادبی کودکان و نوجوانان. خیلی کم در این زمینه کار کردیم، باید اعتراف بکنیم. کتاب به چه چیزی می‌پردازه؟ چگونه ترس کودکان را از نوشتن از میان ببریم؟ چگونه شرایط مناسبی برای نوشتن برای بچه‌ها مهیا بکنیم؟ چگونه عادت به نوشتن را در دانش آموزان ایجاد بکنیم؟ و نقش والدین چیه؟ نقش معلم‌ها و مربیان و مسئولان مدرسه چیه؟ چگونه ایجاد عادت به مطالعه رو در دانش آموزان در حقیقت تقویت بکنیم و در واقع چگونه اصلا با بچه ها مراوده داشته باشیم برای اینکه اونها در کنار اینکه به مطالعه سودمند علاقمند میشوند به نوشتن هم بپردازن و اون وقت حالا چگونه بنویسن، چگونه دایره واژگانیشون رو وسیع بکنن، چگونه اعتماد به نفس کافی پیدا بکنن برای اینکه نوشته خودشون رو ارائه بدن. اینها موضوعاتی است که در این کتاب مطرح شده. علاوه بر این کتاب یک کتاب دیگری هم خانم سودابه امینی دارن تحت عنوان زنگ شعر، راهنمای شعرخوانی برای کودکان و نوجوانان. این کتاب زمانی اهمیت خودش نشون میده که ما میبینیم خیلی از ماها بزرگتران وقتی شعر میخونیم غلط شعر میخونیم. اصلا تاثیر شعر خوندن درست روی بچه‌ها چیه، چه فوایدی داره، چقدر میتونیم بچه‌ها رو از همون سالهای ابتدایی آشنا بکنیم با ضرب آهنگ، با ریتم، با آموزه‌هایی که از طریق شعرخوانی میتونه منتقل بهشون بشه. این کتاب در مسیر آفرینش رو که بهش اشاره کردم انتشارات لوح زرین منتشر کرده و کتاب زنگ شعر رو اینطور که من میبینم بله این کتاب رو هم لوح زرین منتشر کرده. میخوام فرصتی پیدا بکنیم و بعد از یک فاصله کوتاه با مؤلف این دو کتاب صحبت بکنیم درباره دو کتابی که ازش صحبت کردم. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
خب دوستان عزیزم، درباره کتابی که با شما همین حالا صحبت کردم، کتاب نگارش در مسیر آفرینش، راهنمای عملی پرورش خلاقیت‌های ادبی کودکان و نوجوانان، میخوام با مؤلف همین کتاب در این فرصت گفتگو بکنم. سرکار خانم سودابه امینی که معاون اداره کل آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند، در کنار این مسئولیت شاعر هستند، پژوهشگر و نویسنده و تخصص ایشون هم اصلا روانشناسی بالی نیست و در زمینه بچه‌ها روانشناسی کودکان و نوجوانان و شیوه‌های ترویج مطالعه در بین کودکان و نوجوانان زنان بسیار فعالیت کردن. سلام خانم سودابه یمینی.
سلام عرض میکنم، خوشحالم از اینکه در خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه هستم.
افتخاری است برای ما. خانم امینی، این کتاب نگارش در مسیر آفرینش، من همینطور که به محتویاتش نگاه میکردم دیدم مطالب سودمندی داره درباره تشویق بچه ها به نوشتن، یعنی یک راهنمایی خیلی خوبی برای والدین و مربیان هست بس. چه در خانه چه در مدرسه، برای اینکه ترس بچه ها رو از نوشتن بریزیم. خیلی از بچه ها هنوزم که هنوز انشا نوشتن براشون یک گرفتاری و یک بحران بزرگی است، یعنی از پدر و مادر و اینها یا از دوستان دیگر هنوز استفاده میکنن، یک ترسی دارن برای نوشتن و مسائل مختلفی که این ترس رو ایجاد کرده که میتونه یا برآمده از نوع تربیت خانوادگی و برخورد خانواده با افراد و بچه‌ها باشه یا برآمده از نظام آموزش و پرورش ما باشه که تاثیر مطلوبی ممکنه روی روحیه بچه‌ها به جا نگذاشته، برای اینکه اونها اعتماد به نفس برای نوشتن داشته باشن. در مورد کتابتون با شنونده های ما صحبت بکنید.
خواهش میکنم. ممنونم از شما به خاطر توضیحات خوبتون. ببینید، بحث نوشتن یک مسئله است که برای خانواده ها و دانش آموزان دغدغه هست. خیلی از ماها ممکنه که با کسایی برخورد کرده باشیم که مشاغل خوبی دارن و تحصیلات بسیار خوبی دارن، ولی وقتی میخوان دست به قلم ببرن و بنویسن خیلی سخت باشه براشون نوشتن. ما اگر از همون کودکی ترس از نوشتن رو در کودکان و نوجوانان از میان ببریم و به اونها بیاموزیم که همونطور که صحبت میکنن بنویسن و پایان هر روز خاطرات روزانه خودشون رو در حد یک سطر، دو سطر یا یک صفحه یادداشت بکنن که هم خاطرات در ذهنشون بمونه و هم این ترس از نوشتن درشون از بین بره، به نظرم میرسه که کمک خیلی بزرگی به بچه ها کردیم.
خیلی متشکرم. یه بخشی در کتاب دارین در مورد تقویت دایره واژگان.
بله.
برای اینکه والدین و مربیان بیشتر با موضوع آشنا بشن، خیلی کوتاه در مورد این روش‌های در واقع گسترده کردن دایره واژگان بچه‌ها برای نوشتن صحبت بکنید.
بله. ببینید، خواندن و مطالعه کتاب، به خصوص کتاب‌هایی که مناسب گروه سنی کودکان و نوجوانان هست، یکی از راه‌های گسترش دایره واژگان اونها هست. دایره واژگان هر کودکی به لحاظ استاندارد به هر حال تعریف شده هست و کتاب کمک میکنه به اینکه بچه‌ها لغات بیشتری رو در اختیار داشته باشن و بتونن از اونها استفاده بکنن. هر چقدر که مطالعه بیشتر صورت بگیره، دایره واژگان کودکان و نوجوانان افزایش پیدا میکنه و حتی برای بزرگسالان هم همینطور هست، یعنی لغات بیشتری برای بیان منظورشون در اختیارشون خواهد بود، چه بیان شفاهی چه بیان نوشتاری.
خیلی متشکرم. خانم امینی، درباره کتاب دیگرتون زنگ شعر هم برای شنوندگان تالار آینه صحبت بکنید، در مورد شعرخوانی برای کودکان و نوجوانان.
بله. ببینید، شعرخوانی برای کودکان و نوجوانان باز یک فن و یک مهارت هست، چه توسط مربی و والدین و چه توسط خود کودک و نوجوان. بحث خواندن و یادگیری خواندن متن یک مسئله است در ارتباط با شعر و بحث رعایت ریتم و مهارت بیان در لحن یک مسئله دیگری هست و چون لحن در شعر اهمیت ویژه‌ای داره، باید تمرین بیشتری براش صورت بگیره تا مطالعه شعر لذت بخش باشه برای کودک.
خیلی متشکرم از شما. البته به دوستان عزیز عرض میکنم، خانم سودابه امینی خودشون شاعر بسیار خوبی هم هستن. حالا ما اینجا کتاب‌های غیر شعر شما رو معرفی کردیم. حتما دوستان حوصله بکنن، جستجو کنن و آثار شما رو در حیطه شعر هم بخونن، حتما هضم می‌کنن.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم دوستان عزیزم از اینکه همراهی کردید با این تالار آینه. آرزو میکنم که همه ما تلاش بکنیم برای اینکه سرانه مطالعه در کشور ما بالا بره و قدم اول هم این است که بچه‌ها رو آشنا بکنیم و آشتی بدیم با مطالعه کتاب‌های سودمند غیر درسی. اگر دیدگاهی و نظری دارید از طریق سامانه پیامک 30900 برای ما بفرستید.